درود به شما شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه مانی. امروز 22 آوریل یا آوریل برابر با 2 اردیبهشت سال شمسی 1404 و 22 آوریل 2025 که روز جهانی زمین رو امروز در بسیاری از کشورها ارج می‌گذارند. زمین سیاره ما، زمین مادر ما، زمین محیط زیست، اقلیم هایی که باید نگهداری بشه و درجه حرارتی که با مشکلات بزرگ جهانی و هر حال مردم جهان با اون دارن به طرق گوناگون مقابله می کنن تا این سیاره زیبای سبز ما بقای طولانی تری، دوام بیشتری داشته باشه تا نسل های آیندگان بتونند در این سیاره سرسبز زندگی کنند. ارج گذاشتن به زمین به عنوان مادر ما در ادبیات و در فرهنگ سابق قدیمی ایران باستان هم جایگاه بزرگی داشت و بزرگان در واقع اندیشه و دین و دانش همواره زمین رو ارج گذاشتن و در شاهنامه هم یک ارج گذاری بزرگی از زمین این مادر ما میشه. ما امروز از همین تاریخ ارج میگذاریم روز جهانی زمین رو و روز پاک نگه داشتن اون رو. خب با این صحبت امروز میخواستم به مواردی که در واقع مهمترین چالش های این روزها و حتی زمین های یک فریبی رو که من در تمام این هفته های پیش هشدار دادم به اون بپردازم. من با ارقام و آمار دقیقی روشنی به این خواهم پرداخت و اونم اینه که جیب مردم رو، دلارهاشون رو، سکه هاشون رو و حتی زندگیشون رو در واقع کشیده میشه به بازار و بورس و سهام و جاهای دیگر، کالاهای سرمایه‌ای مردم رو از جیبشون دزدیدن. اینها زمینهایی هست که امروز باید با دقت مورد بررسی قرار بگیره، با آمار و ارقام ژورنالیستان، خبرنگاران اقتصادی و جامعه شناسان، اقتصاددانان باید بهش بپردازند. من از همینجا امروز با تحلیل این ماجرای فریب بزرگ باز همون هشدارم رو که در هفته های پیش بوده که مراقب اطلاعات و ارسال خانگی باشید و فریب این صفای فروش ساختگی مافیاهای رژیم رو نخورید از اینجا شروع می کنم. به این مسئله خواهم پرداخت. میخواستم در شروع ماجرا به طور مشخص به امر نرخ تورم بپردازم. نرخ تورم امروز خب در ماه فروردین 1404 که الان دیگه ما چند روز برحال سپری شده این ماه، ماه اول بهار، به طور مشخص نرخ تورم از 3.8-3.9% گذر کرد و در برخی از کالاها حتی گزارش میشه که به بالای 6% رسید. خب شنوندگان ارجمند، نرخ تورم رو معمولا به طور سالیانه میگیرند و اون رو نقطه به نقطه حساب میکنند. فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال، این یک بار تورم سالیانه نقطه به نقطه گرفته میشه، فروردین به فروردین، اردیبهشت به اردیبهشت، یک سال با فاصله. اگر اون گونه حساب بکنیم خب نرخ تورم رو خود اینها یه چیزی حدود 33% گزارش کردند، ولی به طور واقعی ما بارها به این مسئله پرداختیم که نرخ تورم در حد اقل اون، در اون میانگین پایین حد اقلش حدود 40% بود. و اما در مورد نرخ ماهیانه تورم که این رو باز هم به شکل دیگر کارشناسان اقتصادی حساب می کنند، وقتی که یک انتظارات تورمی سبب یا تنش‌های سیاسی یا بحران‌های دیگر سبب میشه که در یک ماهای سال ما با یک تورم باز هم وضعیت سختری، گرانی‌هایی که منجر به این میشه که وقتی که شما از اون به هر حال محاسبه نرخ تورم رو انجام میدید، استخراج میکنید، در اونجاها بعضا این نرخ تورم در بعضی ماها بسیار بالاست. فروردین امسال ما شاهد این بودیم. فراموش نکنیم درست در همین روزهایی که اینها بیشترین وعده رو دادند، بیشترین نمایش ها رو یا فشارهایی رو که بر صرافان، نمایش هایی که با بانک ها پیاده کردند، بر بخش کسب و بازار اعمال کردند، کوشش کردند با امر دستوری، تعیین دستوری قیمت ها و اعمال فشارهای دیگر، عملا مسئله انتظارات تورمی رو به گونه دیگر نشان بدند و بعد هم این جو رو پیش ببرند که مردم دیگه باید به تدریج با دلارهای ارزانتر، یورو ارز خارجی ارزانتر خواهد شد. اعلام کردن 17 تا 20 درصد دلار در بازارها کاهش پیدا کرده، در حالی که بسیاری از امور روزانه تعطیل شده. ولی این تورم رو باز هم من در خلال این صحبت ما بهش خواهم پرداخت و با زاویه های دیگر از نقدینگی همراه میکنم. به هر حال وضعیت سختی در زندگی مردم هست. تورم غذایی در امر در زمینه خوراکی ها، آشامیدنی ها، داروها به گاهن برای دارو به 6 برابر رسیده در خیلی از داروها و تورم غذایی در خیلی از جاها بالای 60 تا نزدیک 80% رسیده در خیلی از اقلام و وضعیتی ایجاد کرده که به هیچ وجه نمیشه با اون مسئله کاهش قیمت دلار محاسبه کرد. به عنوان به طور مشخص بگم که ما در امر تعیین قیمت و مسئله تورم و قیمت دلار یک امر چسبندگی قیمت ها داریم. چسبندگی قیمت ها به این معنا عمل میکنه که وقتی که به فرض دلار نوسان به بالا داره، قیمت ها سریعتر نشون میدن خودشون رو، بالا میرن. ولی وقتی که دلار نوسان به سمت پایین داره، در اون صورت چسبندگی قیمت ها سبب میشه در بحران بررسی کارشناسانه اقتصاد که این نتونه بلافاصله با کاهش قیمت ها روبرو بشه، چون اون انتظارات تورمی و اون امر که قیمت یک بار بالا رفته به این سادگی نمیتونه قیمت ها پایین بیاد. در خبرهایی که رسیده، یکی از اخبار بسیار بسیار حساس در این مورد که نظام دوستها، فاسدین، مافیاهای بزرگ چگونه حتی محکومانی که سالیان در سال 93 1393 یکی از فاسدترین، تبهکارترین دورزنندگان تحریم و فروشندگان نفت در منطقه و در جهان و بعد قاچاق پولشویی، شرکت در بسیاری از مسائل جهانی که کاملا از طرف FATF به هر حال کاملا ممنوع بوده، فردی به نام بابک زنجانی همراه با تیم خودش محکوم شد. اول مفسد فی الارض اعلام شد، به محکوم به اعدام شد، بعدها با پرونده های دیگر دوباره مسائل دیگری به 20 سال محکوم شد. می گفتند که او در زندانه، ولی به هر حال بسیارانی هم باور نمی کردن که این فاسد، این تبهکار، این کسی که با دوستها بوده و زمینه تمام این پولشویی ها، تحریم ها رو بعد از بیژن زنگنه که خودش فرد قهاری بود، سالیان طولانی در نفت بود، وزارت نفت بود و در دور زدن تحریم ها یک نام جهانی داشته، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، بابک زنجانی که از خطرناکترین به هر حال چهره های این دور زدن ها بود و فساد و تبهکاری و به هر حال جهل اسناد، حداقل 20 جعل اسناد بزرگ داشته. موقعی که دستگیر شد در اون هنگام 2 میلیارد یورو او پول رو در واقع معوقات پرداخت نشده داشته و هزار میلیارد تومان برای تعهد نفتی داشت. نفت رو گرفته بود، فروخته بود در بازارها و پول اون رو پرداخت نکرده بود، منتها به یک شیوه خاصی که مورد حمایت بسیاری از حکومتگران و حکمرانان بود او رو حفظ کردند حتی در زندان. امروز شما میشنوید که او در زمینه ریل و راهن سرمایه‌گذاری 750 میلیون دلاری کرده و در حال در واقع پیش بردن اون هست. چگونه یک فردی که محکوم هست و تمامی قوه قضاییه و هر حال مسئولین حکومتی او را جز مجرمان و محکومان گذاشتن، در این کشور ما این گونه میتونه راحت به کار خودش ادامه بده؟ تعداد زیادی از ریل ها، خودروهایی که امروز به هر حال واگن هایی که خریده، سرمایه گذاری که کرده در همون بیت بانک که بانک تا داده ها، سرمایه گذاری مالی او در اونجا هم همچنان به طور جدی او داره پیش میره. من فکر میکنم که این فرد رو برای دور زدن تحریم دور جدید هم از تجارب او، نه تنها در این سالیان بلکه الان هم میخوان یک بار دیگر از تجارب او استفاده کنن. عکس او رو با شیوخ عرب هم نشان دادن و او امروز در منطقه مثل پسران شمخانی و خود شمخانی دوباره فعال هست. اینها نشان میده که هیچ عزم و اراده ای برای دوری، کنترل، مهار فساد و یا به نفع مردم ذره ای در این کشور در بین این دزدان و فاسدان اراده ای وجود نداره. رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه ای ادعای عجیب غریبی میکنه، علی‌رغم این که این مردک در واقع که با روان گردان ها علی خامنه ای هر روز به هر حال میاد آماری رو مسائلی رو راجع به اقتصاد و مسائل دیگر میگه و همین چندی پیش اعلام کرده بود، گزارش مهملی رو، بیهوده ای رو رئیسی و اطرافیانش به من داده بودن، امروز اون علی آقای محمدی اسمش هست که رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه ای هست، ادعا میکنه که ایران ظرفیت روزانه 6.5 میلیون بشکه نفت رو داره، در حالی که برای همین میزان از برحال استخراج نفت اعلام شده که بسیاری از چاهای نفتی فرسودند و همین 2 تا 3 میلیون که استخراج شده خودش با مشکلات بزرگی اینا رو به رو هستن، به لحاظ تزریق گاز، به لحاظ استهلاک چاها، اعلام کردن بارها که حداقل 200 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری بشه تا این چاها بتونه در سالهای آینده یا در 7-8 سال آینده اصلا قابلیت استخراج حداقلی رو داشته باشه. اما خب اینها این دروغ ها و این ادعاها رو دارند و فعلا دارن ادامه میدن برای اینکه روحیه مردم رو باز بتونن اون جنگ روانی رو انجام بدن، پیش ببرن. قانون جدیدی به نام قانون مالیات بر عایدی سرمایه به هر حال در صحن علنی مجلس تصویب شد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه ناظر بر 5 عرصه سرمایه هست، یعنی ارز، خودرو، طلا، مسکن و رمز ارزها. این 5 زمینه کنترلی کالاهای سرمایه‌ای رو یا سرمایه رو، بازارهای سرمایه رو قرار اینها در تحت مهار و کنترل بیشتر بگیرند، به این دلیل که بتونن مالیات خودشون رو بر اینها سنگین‌تر کنند. اگرچه در تمام این سالیان اخیر گذشته اینها به طرق گوناگون صرافان رو، بانکداران رو، خودرو فروشان رو و رمز ارز، گروه های رمز ارز و دیجیتالی رو اینها کنترل کردن، ولی به این بسنده نمی کنن. میخوان قانونی رو وضع بکنن که بر این سرمایه غیر مولد، چون سرمایه غیر مولد سرمایه است که در واقع به طور مستقیم ارزش اضافه تولید نمی کنه. شما با خرید یک خانه اون ارزشی برای خانه، در واقع یک خانه جدید نساختید، ارزش اضافه تولید نکردید. خونه ای رو میخرید در مناسبات سوداگرانه و دلالی یا برحال رو بعد از مدتی به فروش خواهد رسید و از اونجا سودی کسب خواهد شد. اینها فروش طلا رو، افزایش قیمت طلا رو، قیمت خودرو رو، اینها رو کنترل میکنن. ضمن اینکه این قانون به لحاظ گوناگون قابل کنترل نیست، همچنان که خانه های خالی رو میخواستن مالیات بگیرن نتونستند و بسیارانی از خودشون دارندگان، صاحبان خانه های خالی هستند که اون رو قفل و محرموم کردند و از اونجا رو خودشون به خودشون، یعنی اون سرمایه های دارایی و دیگران اصلا اجازه ندارن که با اونها در این میدان بجنگن. ضمن اینکه خب اضافه ارزش رو نمیشه تعیین کرد. شما یک مقدار طلا میخرید، پول امسال به سال دیگر حدود 40% ارزش خودش رو از دست میده. یا طرق دیگر مشاوران املاک، بانک ها باید همه اینها بسیج بشند تا بتونن آمار و اطلاعاتی به این اداره مالیات بدند که به فرض بعد از 2 سال که خریده بودن چقدر، وقتی فروختن چقدر سود بردند. یک چنین قوانینی در کشور ما مثل همون قانون های دیگر به هر حال تصویب میشه، نیرو میبره، ولی کنترل اون، یعنی کنترل عواید و سود به هر حال حاصل از کالاهای سرمایی در کشور یک قانونی خواهد بود که روی کاغذ خواهد ماند. طبیعیه که مافیاهای بزرگ در این خلأ باز هم استفاده های خودشون رو، استفاده های میلیارد دی خودشون رو خواهند برد. در زمینه کشاورزی، کشاورزان ما وضعیت بسیار بسیار سختی دارند. این وضعیت سخت که من در هفته پیش راجع به پیازکاران و به هر حال مالکان خرد گزارش کردم که چگونه جنس خودشون رو میکارند، این جنس رو موقع برداشت، هزینه برداشت اون رو واقعا توانا نیستند، قادر نیستند بپردازند، چون اون بعد قیمتش در بازار به طور فصلی محصولی که خراب میشه، قدرت اون رو ندارن در نگهداری، حتی برداشت و نگهداری و اینها عملا به زیانهای بزرگ دچار میشن و زندگی اینها به فلاکت، در تمام سال به فلاکت کشیده میشه. چون خرد مالکی که یک دور میتونه 3 ماه 4 ماه کار بکنه، از شخمش تا آیش و شخم و برداشتش، و بعد با اون میخواد زندگی کنه در بخش ماهای دیگری از سال، با این وضعیت روبرو میشه. 3 تا 6 ساعت علاوه بر خشکسالی زمین ها کمابی، 3 تا 6 ساعت برق کشور هم روزانه قطعه، و این قطعی های برق باز هم غوز و والا غوز و فشار بیشتری به کشاورزان و این خرد مالکان میاره. در همین رابطه 80% کشاورزی ما در ایران خرد مالکی است و تولید میزان گندم سال پیش 16 میلیون تن بود و برآورد شده بود که امسال 15 میلیون تن حساب کرده بودن که باید گندم تولید بشه. ما میدونیم ما سوبسید بزرگی برای خرید گندم به طور در جهان داریم میدیم، با مشکلاتی که در این 2 سال جنگ و صدور گندم از سرزمین پهناور اوکراین به قیمت جهانی گندم خیلی افزایش پیدا کرده. در کشور ما هم که این 15 میلیون رو به طور حداقل تعیین کرده بودن، الان گزارش میشه که نهایتاً در این سال با توجه خشکسالی ها به قطع برق و غیر و غیر تنها 8 تا 9 میلیون تن گندم به هر حال کشت و برداشت خواهد شد و به این میزان هم 6 تا 7 میلیون کمتر از اون چیزی که است. خب از الان باید دید که آیا یارانه هایی وجود داره که این واردات گندم که قبلا هم داشتیم باز هم اضافه تر بشه و اون از کدوم منبع و درآمدهای مالی صورت خواهد گرفت. دولت مثل گذشته در سالهای پیش دوباره خیز برداشته که اتاق بازرگانی کشور رو که یک نهاد خصوصی، بخش خصوصی است، رو کنترل بکنه. این کنترل به لحاظ از طریق اعمال نفوذ در تعیین هیئت مدیره ها، ترکیب هیئت رئیسه اتاق ها در واقع، و وضع قوانین تازه برای کنترل این اتاق ها صورت میگیره. در حالی که اگر چنانچه این نهاد به هر حال به طور نسبی بخش خصوصی که در بازار سرمایه تولید صنعت خدمات، اگر این نهاد رو هم بخوان کنترل بکنن به اون شیوه هایی که مافیاها بخش بزرگی از اقتصاد رو دارن، عملا به تولید کشور، به امر خدمات بخش خصوصی ضربه سنگینی وارد خواهد شد و حاصل اون این خواهد شد که این اقتصاد رانتی فاسد دولتی باز هم ناکاراتر، ناتوانتر برای پاسخ نیازهای جامعه، مطالبات جامعه ما باشه و قشرهای جامعه به طور بخشی که به طور مستقیم ضربه میبینن، اون بخش از نیرو به هر حال قشرهای سرمایه‌ای که از این اتاق به طور مستقیم دارن کارشون رو رتفت میکنن، بخش دیگر یعنی کل جامعه و متضرر خواهد شد به خاطر اینکه این ساخت که از بین بره، ما میدونیم که چقدر اقتصاد رانتی فاسد و ناتوان هست در کشور ما. در مورد کاهش نرخ بهره، امروز مسائل زیادی در دنیا هست. سنترال فدرال رزرو آمریکا که جرمی پاول و ترامپ بارها از او خواست که نرخ بهره رو کاهش بده تا بتونه در این جنگ تعرفه‌ای، همچنان که در چین، در بسیاری از کشورهای دیگر، حتی در اروپا، برای اینکه بتونن اون قدرت اقتصادی به هر حال کشور حفظ بشه، کاهش نرخ بهره برای مقابله با آثار رکودی به هر حال سرمایه تاثیر بازدارندگی داره. وقتی که نرخ بهره رو سنترال بانک ها، بانک های مرکزی کاهش میدن، توان ایستادگی اینها و مهار در واقع رکود در کشور عملی خواهد شد. ترامپ این رو از جرمی پاول خواسته، ولی رئیس فدرال رزرو آمریکا تا کنون از خودش مقاومت نشون داده و امکان این هست که در ارتباط با اون مسئله به هر حال برخی از کارشناسان امکان تعویض یا برکناری رئیس فدرال رزرو آمریکا رو هم پیش بینی میکنن. در مورد قیمت جهانی نفت، وزارت اقتصاد روسیه گزارش میکنه که در سال 2025 نفت کاهش 17% خواهد داشت و به هر حال قیمت هر بشکه نفت رو از 81 دلار در ماهای پیش به حدود 66 دلار برآورد میکنن و این امر در مسئله به هر حال یکی از مسائل اون همین جنگ تعرفه است و رکودی هست که در بخشی از کشورهای جهان به وجود اومده. خب شنوندگان عزیز، بحثی که ما در آغاز داشتیم به امروز بسیار بسیار کلیدی هست. من یک بار دیگر به توضیح بیشتر اون میپردازم، با این هدف که اون هشداری رو که اعلام کردم رو میخوام تکرار کنم. در این موقعیت آگاهی رسانی نیروهای کارشناسان گوناگون اقتصاد، جامعه شناس و سیاسیون کشور و احزاب و نهادها نقش مهمی داره. اما اجازه بدید که این ارتباط بین نقدینگی کشور رو با این امر که دلار دلار و ارزهای ما در کشور به هیچ وجه نمیتونه یک رشدی رو، یک روندی رو طی کرده در ماهای پیش. در آغاز سال 1403 یعنی یک سال پیش، دلار حدود به طور میانگین 60 هزار تومان بود. نرخ تورم هم به حداقل 40% بود که بسیارانی اعلام کردند که این نرخ تورم 40% در بعضی از زمین ها، در مسکن، در خودروها، در دارو بسیار بسیار بالاتر بود. یعنی ما یک اقتصادی چند پارچه فروپاشیده و ناهمگون داشتیم و آثار اون همراه با تنشایی که در کل 1403 بود سبب شد که دلار در واقع به مرز 80 و 90 و 100 و 105 هزار تومان رسید. این یک روند به طور واقعی، یعنی با تورم 40% حداقل هم اگه حساب میکردیم 40 تا 50%، حدود نیمی از اون 60 هزار تومن هر دلار رو اگر حساب میکردیم میشد 30 هزار تومن. 30 هزار تومن و 60 هزار تومن طبیعی بود که بر اثر این تورم باید قیمت دلار به 90 هزار تومن حداقل میرسید. و این در پایان اسفند و در 1400 روزهای آغازین 1404 نوروزش به 105,000 تومان رسید. حالا با کدوم در واقع، با کدوم تصور، با کدوم توطئه، با کدوم شگرد اینها این رو برگردوندند و چگونه باید توضیح داده بشه این مسئله؟ با توجه به اینکه یک مسئله بسیار بسیار جدی در اینجا اتفاق افتاده، بانک مرکزی، شنوندگان ارجمند، در مورد شاخصهای پولی، افزایش پایه پولی که من در دو هفته پیش گزارشی داشتم که 10,000 تریلیون تومان حداقل میزان نقدینگی پایان 1403 10,000 تریلیون تومان بود هست، و بانک مرکزی به خاطر اینکه این منابع درآمدهای گوناگون رو اعلام نمیکنه و اونها رو نگه داشته برای روزهای جنگ و روزهای بحران آینده کشور، این بحران و مذاکره و جنگ و غیر و غیر، این طلا و این میزان نقدینگی و دلارهایی رو که فروخته رو در کنار گذاشته، اعلام نمیکنه که چقدر در واقع باز هم در ماهای پیش یا در کل سال 1403 به چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کرده. در گزارش های جسته و ریخته ای که کارشناسان، مسئولین بانک یا برخی از افراد در کمیسیون های مجلس گزارش کردن، این رقم 9500 تریلیون تومان رو گزارش کردند، ولی با برابرتا و تخمین هایی که داشتیم و من در بارها این رو اعلام کردم، از آغاز سال هم این تخمین رو اعلام کرده بودم در رسانه ها، امروز به طور مشخص تاکید دارم که حداقل مبنای نقدینگی 1403 پایانش 10,000 تریلیون تومان بود. به خود این کارشناسان، مسئولان اعلام کردند که میزان درصد رشد نقدینگی به 26% رسیده، با میزان 26% تا 30% که به هر حال ما اون رقم رو باز نمیبریم مثل بعضی از سالهای 1399-98 که به نزدیک 40% رسیده بود، همون 26% رو اگر تا 30% رو بخوایم در نظر بگیریم، باید 2 تا 3 هزار تریلیون تومان افزایش نقدینگی در سال 1404 باید روبرو بشیم با اون. یعنی نقدینگی ما به 12 تا 13 هزار تریلیون تومان خواهد رسید. معنای این، و بعد دیگه مسئله پایه پولی هست، به همین ترتیب که مشکلات نقدینگی افزایش پیدا میکنه، با توجه وضعیت بازارها، دست خالی دولت، فشارها و تنش‌های دیگر، این امر کاملا طبیعیه که پایه پولی، یعنی پول داغ و پایه پولی هم افزایش بی سابقه ای پیدا خواهد کرد. خود این عواملی هستند که تورم رو و کاهش ارزش پول حکومتی تورم رو بیشتر خواهد کرد. موتور افزایش تورم یکیش همین نقدینگی است که بعد سبب میشه که دلار، ارز خارجی، قیمتش بیشتر بشه. و با چه استدلالی امروز برخی از اینها، طبیعیه که این کار مافیا هاست، ما باید با این تورم ماهانه نزدیک 4% باید به اون 105 یا 100 هزار تومان هر دلار باید به طور مدام این افزایش پیدا بکنه، و قیمت ها و گرانی ها هم نشان اینه که ارزش واقعی پول کاهش پیدا کرده، پول حکومتی، ریال، تومان. بنابراین دلار باید در وضعیت بیشتری بهتری قرار بگیره. عده‌ای از کارشناسان به غلط این رو خلتم و پس کردند، با کاهش ارزش جهانی دلار و با آزاد کردن برخی از کشورها دارندگان دلار در سطح جهانی، این استدلال رو به غلط در داخل کشور دارن رواج میدن که چون دلار به طور جهانی داره کاهش بها پیدا میکنه، در بازار داخل ایران هم این مؤثر بوده. این مسئله به هیچ وجه قابل فهم نیست. اول اینکه در سطح جهانی هنوز ما با اون حد از کاهش و با بحران دلار به عنوان یک ارز جهانی روبرو نیستیم، هنوز وقت میخواد که در این مورد قضاوتی کردن، داوری کردن، بحث کارشناسانه رو پیش بردن و آثار اون رو بر ارزش پول حکومتی یا نسبت برابری اینها بررسی کرد. این هنوز بسیار بسیار زود هنگامه، امکان پذیر نیست. اینها هم جزی از همون توطئه ها و شگرت ها و جنگ روانی رژیم مافیاها در کشوره. فشرده عرض کنم خدمتتون اینه که به هیچ وجه قیمت دلار، این صفحه فروش واقعی نیستن شنوندگان ارجمند. طلاهایتون رو، دلارتون رو، رمزارزهاتون رو مراقب باشید. پول حکومتی با توجه به افزایش بی سابقه حجم اون، میزان اون، قطعا با توجه به انتظارات تورمی، با توجه به فلجی که در تولید کشور وجود داره، با توجه به ورشکستگی هایی که به نام ابرچالش ها، شما تصور کنید در ماه پایان اردیبهشت در خرداد تعرفه برق و گاز و اینها، همه اینها بسیار بسیار بالاتر خواهد رفت، دست دولت خالیتر خواهد شد. اینکه اینها الان اعلام بکنن که ما مذاکره شده، اونها دارن میان سرمایه گذاری میکنن. من هفته پیش به این مسئله پرداختم که امر سرمایه گذاری به یک انفراستراکتوری میخواد، زیر ساختایی میخواد، امر ساده ای نیست. حالا وارد این بحث سیاسی نمیشیم که اصلا چقدر امکان مذاکره و معامله پشت پرده است و یا این تحریم هایی که وجود داره پس از مذاکره، آیا این تحریم ها آزاد خواهد شد که اقتصاد بتونه خودش رو باز کنه، امکاناتی فراهم کنه، تا پیش از اون که کارشناسان مسئول متعهد منتقد این حکومت اعلام نکردند که این امر واقعی است، این تبلیغات و جنگ روانی اون بخشی که در واقع کارگزاران این رژیم هستند رو شنوندگان ارجمند باور نکنید. مراقب در واقع سرمایه های خودتون باشید. امیدوارم که در روزهای آینده با خود حماقت ها و فساد و تبهکاری هایی که اینها دارن خودشون دست خودشون رو باز بیشتر رو کنند. به هر حال من همچنان از کارشناسان اقتصادی، سیاسیون و دیگر نهادهایی که در این زمینه کارهای مالی و غیر و غیر انجام میدن این تقاضا رو دارم که در این زمینه هوشیارتر و گسترده تر تبلیغ کنند، تبلیغ کنیم تا بتونیم جلوی در واقع فریب بخشی، حداقل بخشی از قشرهای کشورمون که با این مسئله که امروز جنگ روانی رژیم هست این فریب رو نخورند. برای شما روزهای خوبی آرزو می کنم. با سپاس از رسانه ایمانی، جناب ایمانی.